بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما منتهی شد به این که سگونه ما امر داشتیم، امر واقعی و امر اضطراری و امر ظاهری، بلا اشکال اتیان به هر یک از این اوامر و اتیان به مأمور به اون امر بلا ریب عقلا مجزی از خود اون امر، این درش بحثی نیست بلا ریب. اما کلام مهم در دو قسم دیگر اتیان به مأمورم به به امر اضطراری، آیا مجزی از واقع هست ام لا؟ این یک. دوم، آیا اتیان به امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست ام لا؟ قبلا یه نکته ای را به عرض برسانم، با اون این است که اگر فرض کردیم یک مأمور بهی که عبارت است از طبیعت موسع بود و دارای وقت وسیعی بود و مولا به این مأمور به امر کرد، لا محاله اگر بر یک فرد از افراد این طبیعت قدرت حاصل شد، علی‌القاعده نوبت به مرحله بعد نخواهد رسید. یعنی مثلا اگر مولا امر کرد به صلات با طهارت مائیه که امر هم فرموده و بعد گفت که این امر وقتش موسع است از طلوع از دلوک شمس تا غروب آفتاب، خب لا محاله طبیعی مأمورم به صلات با طهارت مائیه است که این طبیعت دارای هم افراد ارضیه است و هم افراد طولیه، یعنی در هر آنی از آنات بین ظهر تا غروب افراد ارضیه‌ای هستند در این مکان نماز خوندن یا در مسجد یا در منزل یا در حرم شریف بین طریق و حاسدها افراد ارضیه برای صلات با طهارت مائیه موجوده و هزاران افراد طولیه، یعنی اول وقت، وسط وقت، قبیل بعد الوقت، قبیل غروب، خود غروب، تمام این افراد به حسب زمان افراد طولیه صلات با طهارت مائیه اند. حالا اگر مولا امر کرد به صلات با طهارت مائیه و با عدم قدرت بر صلات با طهارت مائیه امر کرد به صلات با طهارت ترابیه، میگیم مسلم است که نوبت و به سؤال به صلات دوم وقتی میرسه که هیچ یک از افراد صلات مائیه، نه افراد ارضیه نه افراد طولیه، مقدور نباشه. و الا اگر در یک آن بتوانه با صلات با طهارت مائیه را بخوانه، ولو در سایر آنات برای او مقدور نباشه، میگیم در این حال نوبت به امر دوم که صلات با طهارت ترابیه است نخواهد رسید. چرا؟ برای اینکه امر دوم معلق بود به عدم قدرت امتثال امر اول، و عدم قدرت بر امتثال امر اول اون وقتی است که مکلف قادر بر صلات با طهارت مائیه، نه افراد ارضیه‌اش و نه افراد طولیه‌اش نباشه. برای اینکه ما مکررن گفته ایم و شما هم می دانید که یک طبیعتی که دارای مثلا 1000 فرد باشه از افراد طولی و افراد عرضی، قدرت بر این طبیعت به قدرت بر فرد ماست. اگر یک فرد از افراد 1000 گانه مقدور بود، میگیم امتثال اون طبیعت مقدوره، گرچه 999 فردش غیر مقدور باشه. اما اگر یک فرد از یک طبیعی مقدور بود، صحیح است امر به اون طبیعی، زیرا امر به طبیعت ها مقدور صحیحه با قدرت بر امتثال طبیعت، با قدرت بر امتثال طبیعت به قدرت بر اتیان ولو یک فرد از طبیعت حاصل میشه. یه مثال عرفی دیگری هم بزنیم. مثلا اگر مولا گفت ادخل السوق و اشتر اللحم، برو در بازار گوش بخر، این وقتی میتوانه بگه مقدور نیست که رفتن به بازار و تهیه گوش در هیچ وقت و هیچ یکی از بازارها و قصابها مقدور نباشه. یعنی مثلا هیچ یکی از قصابهای شهر باز نیست، یا اگر بازه مثلا لحم نداره، اینجاست که میگیم امتثال این امر لازم نیست، زیرا اینکه این عمل یعنی خریدن لحم مقدور نیست. اما اگر در یک گوشه از گوشه های شهر یک قصاب باز باشه و گوش داشته باشه، عذر عبد به این که مقدور من نبود غلطه، میگن جناب عالی تنبلی کردی، چرا تهیه لحم مقدور بود و تو نرفتی این مکلفون به و مأمورون به را انجام بدی. بنابراین پس اگر یک مأمور بهی متعلق طبیعتی متعلق امر قرار گرفت و با فرض عدم قدرت بر او نوبت به امر دوم رسید، میگیم این در فرضی است که هیچ یک از افراد مأمور به اول، یعنی از افراد طبیعی مأمور به امر اول مقدور نباشه. خب اگر این مطلب یک امر مسلمی بود، میخوام از این نکته‌ای که در مقدمه عرض به عرضتون میرسانم استفاده کنم که معمولا اوامر اضطراری وقتی فعلی می شود که قدرت بر امتثال امر اولی واقعی نباشه. مثلا قرآن به ما می گوید نماز بخوانید با وضو یا غسل، ان لم تجدوا ماء فتیمموا، اگر شما در طول مدت نماز قدرت بر تحصیل آب نداشتید نماز با تیمم بخوانید. میگیم این گونه امر که امر اضطراری به صلات با تیممه، این معلق شده بر فرض عدم وجدان آب و عدم قدرت بر طهارت مائیه. کی عدم قدرت حاصله؟ اون وقتی که هیچ یک از افراد صلات با طهارت مائیه مقدور نباشه، نه افراد ارضیه و نه افراد طولیه. پس این مقدمه در نظر شریفتون باشه که کلن وقتی نوبت به یک امر اضطراری میرسد که مأمورم به امر واقعی مقدور نباشه، اون وقتی مأمورم به امر واقعی مقدور نیست که هیچ یک از افراد اون طبیعت، نه افراد ارضیش نه افراد طولیش مقدور نباشه. بر این اساس لو خلی و طبعه، اگر کسی مثلا اول وقت نماز با طهارت مائی خوند ولا با طهارت ترابی خوند چون آب نداره، ولی یک ساعت به غروب آب برای او مقدور شد، اینجا میگیم نوبت به امر به طهارت ترابیه از اصل نرسیده بود. او اشتباه کرد که اول وقت با طهارت ترابیه نماز خوند. میگیم زیرا امر به صلات با تیمم در فرض عدم قدرت بر اتیان صلات با طهارت مائیه در کل این زمان موسع بود. فرض بر اینه که در برخی از زمان موسع اگر چک آب نبود، اما در برخ دیگری از وقت آب مقدور بود، چون مقدور بود پس دیگه این نوبت به امر دوم نرسیده بود و تو به تخیل امر نماز خوندی، ولذا اگر کشف شد که امر در آخر وقت آب موجوده، لا محاله صلات اول وقت شما بدون امر بوده و مجزی نیست. این یک نکته مهم که ابتداعا در ذهن شریفتون باشه. اما نکته دوم هم به عرض برسانم بعد وارد بحث بشیم. نکته دوم این است که گاهی ممکن است به خاطر یک امور خارجی و مصالح خارجی فرد ناقص قائم مقام فرد کامل بشود. مثلا تقیه در کار خود مصلحت تقیه اقتضا کنه که ولو در برخی از زمان تقیه نباشه، اما اگر در اول وقت تقیه بود ما نماز متکتفن را بخوانیم و بگیم مجزیه. خب چطور؟ مثلا ما میدانیم که مأموریم به صلات بدون تکتف. به ما گفتن نماز ظهر و عصر را بخوانید بدون تکتف. حالا ما در یک ساعت اول وقت مبتلا به تقیه هستیم و اگر در این ساعت نماز خوندیم ناگزیر باید متکتفاً نماز را لأجل تقیه بخوانیم. اما اگر نخوندیم یک ساعت بعد تقیه‌ای در کار نیست و می توانیم امر واقعی را که صلات بلا تکتف است اتیان کنیم. آیا در اینجا اگر اول وقت نماز را متکتفاً خوندیم با اینکه می توان نماز بلا تکتف را خوند، آیا این نماز اضطراری مجزیه؟ بگیم آری، گاهی ممکن است یک مصلحت جدیدی در کار بیاد که به خاطر اون مصلحت وقتی جدید این عمل اضطراری مجزی باشه. اتفاقا هم همینطوره، به خاطر تقیه ولو اینکه تو قدرت بر صلات بلا تکتف داری، اما یه مصلحت دیگری زمیمه شد که اون مصلحت اتقاء نفس، اون مصلحت موجب شد که عمل ناقص اضطراری شما مجزی از صلات واقعی که صلات بلا تکتف است بشود. پس باز اینجا هم مورد بحث نیست، یعنی اگر اینکه مصلحت جدیدی در کار آمد که به خاطر اون مصلحت جدید عمل ما مجزی باشه ولو قدرت بر صلات واقعی داشته باشیم، این هم از مورد بحث ما خارجه. پس فضلا نتیجه این شد که ما گفتیم معمولاً اگر امری به طبیعی تعلق گرفت و با فرض عدم قدرت بر امتثال امر اضطراری زنده شد، میگیم اولا اون وقتی نوبت به امر اضطراری میرسه که قدرت بر امتثال امر اولی به هیچ وجه نباشه و عدم قدرت بر امر اولی وقتی است که هیچ یک از افراد ارضیه و افراد طولیه اون طبیعی مقدور نباشه، و الا اگر یک فرد هم مقدور بود نوبت به امر ثانی نخواهد رسید، الا در جایی که همون عمل اضطراری ما واجد یک مصلحتی باشه که به خاطر اون مصلحت بتواند این عمل اضطراری مجزی عن الواقع بشود. اکنون که این دو مطلب و دو نکته روشن شد، برسیم به مقام اول بحث ما. مقام اول این بود که آیا اتیان به عمل اضطراری که ناشی از امر اضطراری است مجزی از واقع هست ام لا؟ مثلا صلات با طهارت ترابیه مجزی از صلات با طهارت مائیه هست ام لا؟ نماز قائدن مجزی است از صلات قائمن ام لا؟ یا صلات مزتجعن و حال خابیده آیا مجزی است از صلات قائمن ام لا؟ این بحث ما در مقام اول که عبارت از امتثال امر اضطراری هل هو مجز عن الامر الواقعیه ام لا، اون دو نکته را حفظ کنید برای بحثی که میخوایم بگیم. اینجا جناب آقای آخوند در جلسه قبل عرض کردن که آخوند میفرمند تارتن بحث در مقام ثبوت میکنیم و اخرى در مقام اثبات، یعنی تارتن بحث می کنیم که آیا ممکن است عمل اضطراری به حسب واقع دارای همه مصالح امر واقعی باشد یا ممکن نیست. اگر ما موجود بود مجزیست و الا فلا. این مقام اول که به حسب عالم ثبوت و واقع سخن میگیم. در این مقام به عرض رسید آقای آخوند میگه چهار صورت متصور است. صورت اول این که فرض کنیم عمل اضطراری ما واجد تمام امر واقعی باشه، مثلا فرض کنیم نماز با طهارت ترابیه و با تیمم واجد تمام ملاک نماز با طهارت مائیه است. خب اگر این فرض بود، این صورت اولا به حسب اعمال ثبوت، خب در این صورت خب بلا اشکال عمل اضطراری مجزی عن الواقعی است بلا ریب. صورت دوم اون که عمل اضطراری ما واجد همه مصلحت نباشه، بلکه برخی از ملاک امر واقعی در این عمل وجود نداشته باشه، اما اون مقداری که موجود نیست چندون مهم نیست، 10% از ملاک موجود نیست که فوات این 10% ضرر نداره. این فرض دوم ایزن علل قاعده اگر ما عمل را آوردیم مجزیست. چرا؟ برای این مقدار باقی مونده لازم و تدارک نیست. در اینجا لذا میگیم بدار هم جائزه، یعنی سرعت و در اول وقت عمل اضطراری را اگر انجام دادی مجزیست. مثلا 90% مصلحت نماز با طهارت مائیه در نماز با طهارت ترابیه حاصل میشه. خب اگر حاصل میشه پس دیگه ضرورتی نداره که ما صبر کنیم در آخر وقت با طهارت مائیه نماز بخوانیم. صورت سوم اون که خیر اون چه باقی مونده مهمه، مثلا مأمورم به امر اضطراری 50% ملاک امر واقعی را داره، 50% فاقد ملاک امر واقعی است. این دو صورت داره باز. تارتن اون 50% دیگه با خوندن اول وقت قابل تدارک نیست، یعنی اگر ما امر اضطراری را اتیان کردیم دیگه 50% امر واقعی نصیبمون شده، ولی دیگه 50% باقی مونده از کف رفته به کلی و قابل جبران نیست. این فرض سوم. در این صورت میگیم بدار جائز نیست، حق نداری که اول وقت مثلا عمل اضطراری را انجام بدی. چرا؟ برای اینکه نصف ملاک ملزم از کفت رفته و قابل جبران هم نیست، پس در این صورت عمل اضطراری مجزی نیست، زیرا مصلحت مهمی از کف رفته و قابل برای تدارک هم نیست. صورت بعد جایی است که چرا این مقدار باقی مونده ای که لازم و تدارکه، یعنی این 50% باقی مونده ملاک قابل تدارک در آخر وقت. اینجا آقای آخوند میگه بله میتوانه یکی دو کار را کنه. کار اول اینه که اول وقت مثلا مأمور به را که ناقص است و امر اضطراری است اتیان کنه تا 50% مصلحت را درک کنه. آخر وقت هم عمل اختیاری که واجد مصلحت تام بوده انجام بده تا باقی مونده ملاک را تدارک کنه و میتوانه تعجیل و بدار نکنه، یک جا بگذره آخر وقت اون عمل اختیاری را انجام بده تا اینکه تدارک همه مصلحت و ملاک عمل را بنمایه. پس مثلا اگر فرض کردیم صلات با تیمم 50% مصلحت صلات واقعیه را داشت، این آقا در اول وقت مخیر بین دو عمل، یک این که صبر کنه یک ساعت به غروب که آب نصیبش می شود نماز را با طهارت مائیه بخوانه تا همه 100% ملاک را به دست بیاره. یکی راه دوم اینه که اول وقت نماز را با بخوانه تا 50% ملاک دست بیاره. 50% دیگر هم که ممکن و تدارک در آخر وقت با نماز طهارت ترامائیه به خانه. در صورت چهارم، از چهارم از عالم ثبوت، مرحوم آخون می‌فرمایند مخیر است بین البدای، یعنی سرعت کنه در عمل اول وقت و بعد در آخر وقت هم نماز را با طهارت مائیه بخوانه. مثلا یا اول وقت مثلا نماز را منشسته بخوانه تا 50% ملاک دستش بیاد، آخر وقت هم که قدرت را داشت نماز را قائماً بخوانه تا اینکه باقی مونده ملاک را هم نصیبش بشه. و میتوانه که نه اول وقت بدار و تعجیل نکنه، بگذاره در آخر وقت نماز قائماً بخوانه تا یک جا همه 100% ملاک را درک کنه. این فرمایش آقای آخوند به حسب عالم ثبوت، حالا با دلیل خارجی و ادله خارجیی که آیا مجزی است ام لا فعلا کار نداریم. مرحوم استاد در قسم چهارم آقای آخوند مناقشه داشتند، گرچه قسم اول که تمام مصلحت تدارک میشه قبوله، در قسم دوم هم که عمده مصلحت تدارک میشود و چیزی که لازم و تدارک نیست باقی میمانه، اینجا هم موافق آخوندیم و میگیم بدار جائزه و چون مصلحت واقعی تدارک میشه به عمل اضطراری. در قسم سوم هم میگیم بله، اگر انجام داد مجزیه، یعنی اعاده نداره، چون باقی مونده ملاک قابل تدارک نیست، منتها بدار و تعجیل در عمل جائز نیست، چون که تعجیل موجب فوت نصف ملاک میشه و قابل تدارک هم نیست. اما قسم چهارم که آقای آخون میگه مخیر است بین البدار با تدارک آخر وقت و بین عدم بدار و اتیان به عمل اختیاری در آخر وقت، ایشون میگه عجب از آقای آخون، چگونه میشود حکم کرد به تخییر واجب بین البدار و عدم؟ میگه اینجا ما قبول نداریم فرمایش آخوند را که در صورت رابعه مخیر میشه به حسب واقع بین البدار ثم الاتیان فی آخر الوقت و بین ترک البدار والاتیان فی آخر الوقت، و سیأتی البحث ان شاء الله.